أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله‌ای بود که برای جواز تقلید غیر اعلم در فرض شک در موافقت و مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم اقامه شده بود. هر کردیم دلیل اول اطلاقات ادله جواز تقلید بود. مستدل این گونه استدلال کرد که اطلاقات ادله جواز و مشروعیت تقلید شامل صورت موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم، صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم، و صورت شک در موافقت و مخالفت فتوای این دو نفر میشه. لکن به دلیل خاص صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم از تحت این مطلقات خارج شده و بقی الباقی، یعنی صورت شک در موافقت و مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم، تحت ادله جواز تقلید و مطلقات مشروعیت تقلید باقی میمانه. یک اشکال و جوابی اینجا به این دلیل مطرح شده بود که این محل بحث واقع شده. اشکال این بود اینجا جای تمسک به مطلقات نیست، چون از قبیل شبهه مصداقیه خاص یا مخصصه، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. اینجا مطلقه، شبهه مصداقیه مقید مانع تمسک به مطلقه، و ما نهنفی از این قبیله، چون ما در واقع شک داریم که این علم دارد به موافق، شک داریم آیا فتاوای اینها موافق یا مخالف که ملحق به مقید بشه، تحت دلیل مقید قرار بگیره. یا علم به مخالفت که نداره، هیچ علم به موافقت داره که در تحت مطلقات باقی بمانه. شک داریم تمسک به عام در شبهات مصداقیه خاص جایز نیست، ما نحنفی هم همینطوره. پاسخی از این اشکال داده شد که این در صورتی است که مخصص یک مخصص لفظی باشه. اگر به مخصص لبی مثل عقل یا اجماع فردی یا افرادی از تحت عام یا مطلق خارج شدند، اینجا در موارد مشکوک و شبهات مصداقیه خاص و مقید مانعی از تمسک به عموم یا مطلق نیست. این اصل دلیل و اشکالی که به این دلیل شده و پاسخی که بعضی به این اشکال دادن. عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم به پاسخ ایراد گرفتن و هم تلاش کردن اصل اشکال را جواب بدن. کلام ایشون رو ما نقل کردیم و در اشکال ایشون به پاسخی که داده شده بود و پاسخ صحیحی که ایشون سعی کردن به این اشکال بدن، هر دو خطا کردیم. اما بالاخره آیا اشکال اول قابل پاسخ هست یا نیست؟ پاسخ صحیح به اشکال اول اینه، خوب نهایت بفرمایید، ادعای مستدل در واقع اینه که اونچه که از اطلاقات خارج شده صورت علم به مخالفته، و اگر ما شک کنیم صورت شک در یا عدم علم در مخالفت، عدم علم به موافقت و مخالفت هم از تحت اطلاقات خارج شده یا نه، این در واقع از قبیل شبهه مصداقیه نیست. تو شما بخواید اشکال بکنید که تمسک به عام در شبهات مصداقیه جائز نیست. پس چیه اینجا؟ میگه اینجا از قبیل شک در تخصیص زائد یا تقیید زائده، و در موارد شک در تخصیص زائد یا تقیید زائد رجوع به عموم یا مطلق هیچ مانعی نداره. خب چرا ما میگیم این از موارد شک در تخصیص زائده؟ برای اینکه ببینید مستدل داره ادعا میکنه این اطلاق شامل سه حالت و سه فرضه. یک حالت، حالت علم به موافقت به مخالفت، یک حالت حالت علم به موافقت، یه حالت هم شک در موافقت و مخالفت. اینجا میزان و مدار بر علم مقلد به موافقت یا مخالفته. حالی به حسب واقع نداریم ما. اینجا یا مقلد علم داره به مخالفت، یا علم داره به موافقت، یا شک داره، از این سه حال هم خارج نیست. اینا حالاتیست که برای مقید، برای مقلد پیش میاد. خب دلیل مطلق نسبت به این حالات مقلد که سه حالت باشه اطلاق داره، میگیم این مطلق شامل همه احوال مقلد میشه. خب مستدل داره ادعا میکنه یک حالت از این حالات به ادله‌ای که حالا در نظر او تمامه از تحت مطلق خارج شد، به ادله‌ای تمسک کرد، گفت در صورت علم به مخالفت به حسب این ادله دیگه نمیشه قائل به تخییر بین اعلم و غیر اعلم باشی، فقط باید از اعلم تقلید کنی. پس یک حالت مقلد از دائره مطلق خارج شد. حالا اگر ما در مورد یک حالت که همون حالت شک در موافقت و مخالفت، چون اینم یکی از حالات مقلده، اگر شک بکنیم آیا این هم از دائره مطلق خارج شده یا نه، میشه شک در تخصیص زائد. چنانچه اگر عموم اکرم العلماء دلالت بر اکرام همه علما بکنه، ما یقین داریم از تحت این عموم فساق خارج شدن. بله؟ خب اگر شک کردیم یک گروه دیگر یا جمع دیگر، مثلا غیر هاشمیین، آیا اینها هم از تحت عموم خارج شدن یا نه؟ این شک در تخصیص زائده. در موارد شک در تخصیص زائد، تمسک به عموم عام جایزه، هیچ مشکلی نداره. میگیم نه، اگر شک میکنیم غیر هاشمیین خارج شدن یا نه، اصالت العموم جاری میکنیم، میگیم خارج نشدن. اینجا نسبت به یک حال از حالات مقلد شک میکنیم. آیا در فرض شک تقلید اعلم متعینه یا نه؟ یعنی از دائره مطلقات خارج شده یا نه؟ شک در تغییر زائده. در مورد شک در تغییر زائد رجوع میکنیم به مطلقات، همطور که مطلقات داله بر جواز تقلید بین اعلم، یعنی تغییر تقلید بین اعلم و غیر اعلم بود، این فرض شک هم تحت مطلقات باقی میمونه. پس بنابراین به نظر میرسه که اشکال اول وارد نیست. خیلی فرق میکنه، اینا دو مقوله جداست. شبهه مصداقیه خاص غیر از تخصیص غیر خاصه، زائده بر خاص. بله، اینجا نه. پس چرا میگید همون شد؟ نه، اینجا همین، اینجا این آقا در واقع مستشکل گمان کرده که این صورت از موارد شبهه مصداقیه خاصه، در حالی که این نیست. ما در اصل این که آیا شاک که در موافقت و مخالفت هم خارج شده مثل عالم تردید داریم، اینجور نیست که ما یه مورد مثلا میدانیم عالم به مخالفت خارج شده، در صورت علم به مخالفت فتاوا از دایره مطلق خارج شده. حالا الان من رسیدم به حسن یا حسین، نمیدونم این علم داره یا نداره. اینجا تمسک به عام جایز نیست، اینو ملحق به عام بکنیم، به مطلق جایز نیست. همونجا اگر ما فرضاً بگیم نه یقین داریم شاک خارج نشده، این غیر از اینه که ما شک در این فرد بکنیم آیا این علم دارد یا ندارد. دقت فرمودید؟ اینا با هم فرق میکنه. این هم از حضور شما پاسخ صحیح به این اشکال. اشکال دومی به این دلیل شده. پس اشکال اول به دلیل اول نتیجه چی شد؟ این که وارد نیست. دلیل اول جواز تقلید غیر اعلم در این فرض، یعنی فرض شک که در موافقت و مخالفت، ملاحظه فرمودید که وارد نیست. اشکال دوم علیکم السلام به دلیل اول اینه. این اشکال رو مرحوم آقای فاضل ذکر فرمودن، ایشون به این دلیل اینجوری اشکال کردن که اصل تمسک به اطلاق صحیح نیست، یعنی اطلاقات در اینجا تمام نیست، اصلا اینجا اطلاق محقق نیست تا ما بتونیم به او رجوع بکنیم، چون شرط مهم اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشه، و اینجا مطلقات از این جهت در مقام بیان نیستن. این اشکال رو سابقا هم مطرح کرده بودیم. اونجا میگفتن این مطلقات فقط در مقام بیان اصل مشروعیت تقلیده، فقط میخواد بگه تقلید جائزه، دنبال بیان خصوصیات مرجع تقلید یا جزئیات مربوط به احکام تقلید نیست. لذا از این جهت وقتی در مقام بیان نباشه دیگه تمسک به اطلاق جائز نیست. این اشکالی است که مرحوم آقای فاضل اینجا مطرح فرمودند. تفصیل الشریعه، کتاب استعاده و تقلید، صفحه 163. به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. ما سابقا از این اشکال سه جواب دادیم. گفتیم از جهت این که این ادله در مقام بیان از این جهت هستند تردیدی نیست. ما یه جواب نقضی دادیم، دو تا جواب حلی دادیم و نتیجه این شد که این اطلاقات همانطور که شامل صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم میشن، شامل این صورت یعنی صورت شک در مخالفت هم میشن. نتیجه این که رجوع به اعلم متعین نیست، میشه به هر دو رجوع کرد و فتوای هر دو حجته. دیگه ما اگر خواستید میتونید به بحث مربوط به این اشکال و جوابی که دادیم، چون دو مرتبه این اشکال و جواب رو در دو بحث اشاره کردیم، دیگه تکرارش به اصطلاح مشکل. اما اشکال سوم، اشکال سوم به این دلیل اول اینه، خوب نهاد بفرمایید، این که برای تمسک به اطلاق حتما باید فحث از دلیل مقید بشه و در صورت عدم وجود مقید ما میتونیم به اطلاق تمسک کنیم. به عبارت دیگر تمسک به اطلاق قبل از فحث از مقید جائز نیست. اگه خاطرتون باشه در عام خواستم همین مطلب رو داشتیم، تمسک به عام قبل از فحث از مخصص جایز نیست. شما وقتی میتونید به عموم یک عام یا اطلاق یک مطلق عکس بکنید که ابتدا جستجو بکنید آیا این دلیل عام تخصیص خورده یا نخورده. راجب مقدار فحصم اگر خاطرتون باشه گفتم در حدی که انسان در مزان وجود مخصص، اون جایی که احتمال میده مخصص باشه، مثلا فرض بفرمایید که اگر یه دلیلی در باب حدود، مثلا فرض بفرمایید که مربوط به باب حدوده، یه مطلقیست که مربوط به باب حدوده، حالا مخصص او رو یا مقید او رو دیگه باید تو ابواب مربوطه به اون باب معمولا جستجو بشه. با توجه به این حالا کتبی که روایات رو هم تبویب کردن دیگه لازم نیست حالا از اول تا آخر روایات، روایات باب نمیدونم صلات و طهارت و همه رو هم مثلا انسان بررسی کنه تا اون وقت بگی خب حالا من مطمئن شدم دلیل خاصی وجود نداره. نه، اصل مسئله لزوم فحث از وجود مخصص یا مقید برای تمسک به عام یا مطلق امریست که مسلمه و تردید دارش نیست. در این مقام مستشکل میگه در این مقام چون احتمال مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم داده میشود، لذا باید فحص بکنیم که آیا فتاوای اونها موافق یا مخالف. وقتی شک داریم در موافقت و مخالفت، خب باید فحص بکنیم که اگر فتاوا متوافق بود، اون وقت رجوع به غیر اعلم جایز. اگر فتاوا متخالف بود، رجوع به غیر اعلم جایز نیست. خب نتیجه این مسئله این است که تمسک به اطلاق جایز نیست، چون تمسک به اطلاق قبل از بحث از مقید جایز نیست. و اینجا هم ما وقتی شک داریم، خب به صرف شک نمیشه به مطلق یعنی ادله جواز تقلید که اثبات رجوع، اثبات جواز رجوع به غیر اعلم میکنه اخذ بکنیم. اول باید بحث کنیم ببینیم آیا این موردی را که ما شک داریم در موافقت و مخالفت فتاوای اونها، بالاخره فتاوای اینها متخالف است یا متوافق. این اصل اشکالی که اینجا مطرح شد. مرحوم آی خویی به این اشکال یک جوابی دادن، یه پاسخی دادن که حالا ببینیم این پاسخ تمامه یا نه. خوب دقت کنید، ایشون می‌فرماید درسته که تمسک به اطلاق قبل از فحص از مقید و به طور کلی قبل از فحص هر نوع معارضی جائز نیست، مثل عام، همطور که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جائز نیست. لکن این مربوط به شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیه. و ما نحن فی از موارد شبهه موضوعیه است، چون ما فرض داریم، فرض کلام اصلا اینه که ما یقین داریم به عدم اعتبار فتوای غیر اعلم، در صورتی که فتوای اعلم و غیر اعلم متخالف باشند. یعنی در این فرض رجوع به غیر اعلم جایز نیست. خب اما شک داریم فتوای اینها متخالف است یا متوافق، پس شبهه شبهه موضوعی است. در جای خودش هم منقح شده که فحص از شبهات موضوعیه لازم نیست، اونی که فحص از اون لازمه شبهات حکمی است. اون وقت یک بحث مبسوطی رو هم در همین جا مطرح کردن ایشون که وجه این که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست و در شبهات حکمی فحص لازمه چیه، و بعد تطبیق دادن به همین مسئله محل بحث ما، نتیجه گرفتن اصل وجوب عدم جواز تمسک به مطلق قبل از فحث از مقید درسته، اما این حکم و قاعده فقط در شبهات حکمیه است. یعنی ما بگردیم در بین مطلقات، در بین ادله، ببینیم آیا مثلا نسبت به یک مورد، یعنی یک حکم فرعی کلی، آیا دلیل مقیدی وجود داره یا نه. اگه پیدا نکردیم به اطلاق اخذ میکنه، اما در مورد یک حکم فرعی جزئی، این که حالا ما نمیدونیم فتوای اینها متوافق یا متخالف، اینجا اصلا فحص لازم نیست، تمسک مطلق هیچ اشکالی نداره. این رو مرحوم آقای خویی در تنقید جلد 1 صفحه 130 و 131 اونجا این اشکال رو مطرح کردن. حالا ببینیم آیا این اشکال این پاسخی که مرحوم آقای خویی به این اشکال دادن این تمامه یا نه. به نظر ما این پاسخ مرحوم آقای خویی تمام نیست، یه اشکالی به مرحوم آقای خویی داریم. خوب دقت بفرمایید، اینجا رو خوب دقت کنید. ببینید مستدل در واقع ادعا می کند که ادله ای داریم که این ادله به نحو مطلق دلالت می کند بر جواز رجوع به اعلم و غیر اعلم، لکن به دلیل خاص یک حالت و یک فرض از تحت این مطلقات خارج شده و اون هم فرض علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم است. اما دو حالت و دو فرض تحت اطلاق این مطلق باقی مونده. یکی حالت علم به موافقت متوافق بودن فتاوا، یکی هم شک که در موافقت یا مخالفت اعلم و غیر اعلم. پس ببینید ما برای مطلق سه حالت فرض کردیم، از تحت این مطلق یک حالت خارج شده، دو حالت دیگر باقی مونده. ببینیم این دو حالتی که باقی مونده شبهه موضوعیت یا حکمیه؟ چطور ایشون می‌فرماید در صورت شک که در موافقت و مخالفت فتاوا این یک شبهه موضوعیه است؟ شبهه موضوعیه در مورد یک حکم جزئی فرعی است، ولی شبهه حکمیه در مورد یک حکم فرعی کلی است. ما داریم به صورت کلی بحث میکنیم، حکم اون فرضی را که مقلد شک در موافقت و مخالفت داره چیه؟ این حکم فرعی کلی است، شبهه موضوعیه نیست. مثالی که خود ایشون زده دقت بکنید، خود مرحوم آقای خویی میگه ببینید مثلا اگر بیانیه ای بر ملکیت دار برای زید قائم بشه، دو شاهد عادل بیان شهادت بدن این خانه مال زیده، خب این بیانیه حجته، اینجا بحث از معارض هم لازم نیست. ما لازم نیست بریم بگردیم آیا این دو شاهد عادل که شهادت دادن، این خانمال زیده، در مقابل این کسانی هستن شهادت بدن خانمال عمره؟ بله، اگر بیانیه معارض با این بیانیه قائم بشه، یعنی در مقابل این دو نفر دیگه بیان شهادت بدن این مال عمره، خب این میره تو همون به اصطلاح روال خاص خودش. اما اگر الان کسی نیامده ادعا کنه این رو، بیانیه در مقابل این نیست، حکم میکنیم به واسطه این بیانیه این خونه مال زیده. فحث از مخصص و مقید هم، فحث از معارض این بیانیه هم لازم نیست. خب این شبهه موضوعی است. ما نمیدونیم آیا این زیدی که این ادعا رو کرده معارض داره یا نداره، ولی آیا واقعا فرض شک که در مخالفت و موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم از این قبیله؟ تصویر شبهه موضوعیه در این مثال به اینه که ما در مورد یک شخص خاص، آقای زید، که می دانیم اعلمه و امر که غیر اعلمه، شک داریم آیا فتاوای امر و زید متوافقن یا متخالف. این شبه موضوعیه میشه. این در مورد یک موضوع جزئی خاصه. اما اگر من به صورت کلی دارم بحث میکنم که اگر مقلدی شک در مخالف بودن یا موافق بودن فتوای اعلم و غیر اعلم داشت، این چه باید بکنه؟ شبه حکمیه است. این شبه حکمیه است، شبه موضوعیه نیست. یکی از حالاتی است که برای مطلق فرض کردیم. این کجا شبه موضوعی است؟ لذا تنظیر ما نهنفی به این مثالی که عرض کردیم و بعد ادعای این که ما نهنفی از قبیل شبهات موضوعیت، این به هیچ وجه قابل قبول نیست. این یک حکم کلی که در صورت شک در مخالفت و موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم، آیا میشه به غیر اعلم رجوع کرد یا نه؟ این که شبهه موضوعیه نیست، که این شبهه حکمیه است. اما پاسخ صحیح به اشکال سوم، این اشکالی که اشکال سوم که مطرح شد از حضور شما، پاسخ مرحوم آقای خویی خب دیگه تمام نیست. خوب دقت کنید، به نظر ما اساسا فرض مستدل در جایی است، همونطور که الان گفتیم، یعنی این با توجه به مطالب قبلی پاسخ صحیح از این اشکال هم معلوم میشه. فرض مستدل جایی است که دلیل مطلقی وارد شده و پس از فحص و جستجو در بین ادله فقط یک حالت و اون هم حالت علم به مخالف بودن فتوای اعلم و غیر اعلم به ادله خاصی مثل دلیل عقلی و مقبول و امثال آن از تحت مطلقات خارج شد. اما در مورد دو حالت دیگر، یعنی شک در مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم و صورت موافق بودن فتوای این دو نفر، ما دلیل دیگری پیدا نکردیم. یعنی فرض اینه، فحص و جستجو شده، ولی ما زائد بر اون مقداری که فقط برای ما صورت علم به مخالفت رو خارج کرد، دیگه دلیل دیگه پیدا نکردیم. یعنی در واقع شک که در تغییر زائد داریم، در فرض شک که در تغییر زائد یا تخصیص زائد گفتیم، تمسک به عموم عام و اطلاق مطلق جائزه. در مورد شک در تخصیص زائد، شک در تغییر زائد، اصلا فرض ما اینه فحص انجام شده، اکرم العلماء آمده. ما تو ادله گشتیم فقط یه لا تکرم الفساق پیدا کردیم، دیگه دلیل دیگری رو پیدا نکردیم. فرض اینه فحص و جستجو هم کردیم. اونجایی که سخن از شک در تغییر زائده، یعنی بعد از بحث و جستجو شک داریم آیا زائده بر این مقدار هم خارج شده یا نه، اونجا میگن تمسک به عموم عام جائز. پس اصلا فرض ما بعد از بحث و بعد از بحث و جستجوه. و این عجیبه که اینجا چنین اشکالی رو مرحوم آقای خویی فرمودن. پس ببینید خلاصه و محصل اشکال اینه که خلاصه و محصل پاسخ به اشکال و رد اشکال اینه که اصلا مفروض کلام مستدل اونجاییست که یک حالت یقیناً به دلائل خاصه از تحت اطلاق مطلق خارج شده، در مورد دو حالت دیگر ما دلیلی پیدا نکردیم. هر دلیلی میخواست باشه باید تو همین محدوده بود، دلیلی پیدا نکردیم. میگیم اون دو حالت تحت اطلاق مطلق باقی میمون و این عرض کردم. این که مرحوم آقای خویی در اینجوری پاسخ دادن، گویا پذیرفته اصل ضرورت فحص را، لکن میگه در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، در حالی که ما مسئله اینه که در بین ادله‌ای که به نوعی تغییر مطلقات محسوب میشه دلیل پیدا نکردیم که غیر از صورت علم مخالفت رو خارج کنیم. این معناش اینه فحص و جستجو انجام شده. چی فهم بودید شما؟
مستشکل میگو باید وقتی که شک ایجاد شد باید بین ادله فحص کنه و موافقت و مخالفت این
خطا رو ببینه. خب اون یکی از حالاته. اصلا این اطلاق از چه جهته؟ این اطلاقی که مستدل ادعا کرده از چه جهته؟ چرا ما میگیم مثلا مقبوله فلل عوام ان یقلدو اطلاق داره؟ چرا میگیم آیه نفر مثلا اطلاق داره؟ اطلاقش از چه جهتیه؟ اطلاقش از این جهته که میگه این فتاوای کل مجتهد حجتون، اما از این که اعلم باشند یا نباشند، اما از این که این چند نفری که فتوای همشون گفتیم به نحو حجیت تخییریه، که مرحوم آقای خویی میگه حجیت تخییریه معقول نیست. اگر ما گفتیم فتوای کل مجتهد حجتون به نحو حجیت تخییریه، این اطلاق داره چه اینا با هم در یک رده علمی باشن چه متوا بالا پایین باشن. چه فتاواشون با هم یکی باشه چه نباشه، این اطلاق همه رو در بر میگیره دیگه. خب پس این اطلاق از این جهته، یعنی حالتی را که ما علم به مخالفت داریم، علم به موافقت داریم، شک داریم. خب حالا ادله یک صورت را از تحت این مطلق خارج کرده، یک حالت رو خارج کرده. اگه یه دلیل دیگه ای داشتیم که صورت شک کم خارج کرده بود که بحثی نداشتیم، ولی نیست. یعنی معنیش اینه فحص شده و جستجو شده، چنین دلیلی وجود نداره. دقیقا فهمیدید اصلا این که این مورد را به عنوان شبهه موضوعی قرار بدیم این غلطه. ما گفتیم شبهه حکمیه است، درسته که در شبهات حکمیه فحص لازمه، اما اینجا اصلا فرض ما اینه که بعد الفحص میخواییم ببینیم آیا صورت علم به موافقت و مخالفت از تحت مطلق خارج شده یا نه. خب همه سر همینه، اونی که ما اینجا فحص باید بکنیم چیه و اصلا شک که ما در چیه. یعنی چی؟ یعنی فتوای زید و عمرو رو بریم بررسی کنیم. خب اصلا مورد ما این نیست، ما در مورد زید و عمرو اختلاف نداریم، شبهه ما موضوعیه نیست، مربوط به یه موضوع خارجی نیست. ما به صورت کلی میخوایم ببینیم اگر یک کسی اعلم بود یکی غیر اعلم و ما تردید داشتیم، به طور کلی ها در صورت شک که در موافقت و مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم چه باید بکنیم. شبهه ما اصلا حکمیت موضوعیه نیست، روشن شد؟ شبهه ما اصلا شبهه حکمیه است. نمیگه شبهه اصلا موضوعیه است، مرحوم آقای خویی اصلا میگه این شبهه موضوعیه است، شبهه موضوعیه نیست. فهم کرد خیلی خوب، در اشکال اینو گفته احسنتم، خیلی خوب. ایشون فرمودی شبه موضوعی است، ما گفته موضوعی یعنی حکمی است. خب خیلی خوب آقای خوبی میگه آقا شبه حکمی است، بسیار خوب، فهم باید بشه یا نه. میگی مثلا استدلال مبتنی بر فهمه، یعنی بعد الفحص رو داره میگه، بعد الفحص رو میگه یک صورت خارج شده دو صورت باقی موندن، یعنی فرض اینه که اصلا فحص انجام شده. عمده اینه که اینو شما به عنوان یه شبه موضوعیه نباید ببینید. بحث نیست که ما ببینیم زید و عمر فتاواشون مختلف یا متحده. اصلا فرض کنیم یه کسی شک داره در متوافق بودن فتاوا، این آدم چی کار بکنه؟ نمیدونه فتاوا اینا مختلف هست یا نیست. الحمدلله.